أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب كفاية در اقل و اکثر ارتباطی با اینکه در متن کفایه قائل به وجوب احتیاط عقلا شد، ولیکن براءت شرعیه رو از جزئیت جزء مشکوک جاری کرد و نتیجه گرفت که پس وجوب نماز با سوره فعلی نیست، یعنی به مرتبه اراده لزومیه که شارع راضی به ترکان نباشد نرسید. دو مطلب در کلام صاحب کفایه است که منشأ اشکال شده، یا لااقل منشأ بحث شده. مطلب اول اینه که ایشون براءت از جزئیت جاری کرد. چرا؟ چرا براءت از وجوب اکثر جاری نکرد؟ ممکنه تفنن در تعبیر باشه، ولی اگر این احتمال رو نادیده بگیریم، دو احتمال هست در عدول از براءت از وجوب اکثر به براءت از جزئیت. احتمال اول اینه که صاحب کفایه قائل به مسلک علیت، یعنی میگه اگر علم اجمالی داشتیم یا حجت اجمالی داشتیم بر تکلیف فعلی، حتی در یک طرف این علم اجمالی یا حجت اجمالی اصل بلا معارض هم نمیتونه جاری بشه، ولذا براءت از وجوب اکثر رو دیده این فوقش میشه اصل بلا معارض، تا علم اجمالی منحل نشه که نمیشه اصل بلا معارض جاری کرد. رفته سراغ براءت از جزئیت جزء مشکوک در حال جهل، تا این رفع ما لا یعلمون را نسبت به دلیل جزئیت حاکم بکنه. ما یه دلیل داریم که از صورت و جزء اون السلام. خب این دلیل میتونه مخصصهایی داشته باشه، اذا خفت فوت شیئن یجوز و ترک و صوره، این میشه مخصص این از صورت و جز آن من السلام. اگر خوف داری یک کار مهمی ازت فوت بشه، میتونی سوره رو ترک. حالا یک مخصصش هم که فعلیت آن را رفع میکنه ولو کار به مرحله انشاء نداره، رفع ما لا یعلمونه، رفع نسیانه، رفع مستر رو الیه، تخصیص میزنه دلیل جزئیت سوره را به غیر این موارد. این دیگه بحث جریان اصل بلا معارض در یک طرف علم اجمالی به تکلیف نیست. خب این مطلب به نظر ما ناتمامه، چون جزئیت ما بارها گفتیم دو معنا داره. جزئیت، شرطیت، یه معنا اینه که انتظار میشه از یک قضیه شرطیه، و مثلا میگیم طهارت شرط نماز است مطلقا، این انتظامش از یه قضیه شرطیه که هرگاه ما امر به نماز داشتیم اون امر به نماز تعلق میگیره به نماز مشتمل بر طهارت و بعد اضافه میکنه. چون فاقد الطهورین نمیتونه امر به نماز مشتمل بر طهارت داشته باشه، پس اصلا امر به نماز نداره. ولذا میگن طهارت شرط نماز است حتی نسبت به فاقد الطهوره. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیم یه قضیه شرطیه هست ولی شرطش محقق نیست. لو کان هناک امر بالصلاه لکان مشتملا علی الصلاه مع الطهاره، ولیکن چون امر به صلات با طهارت در حق فاقد الطهوره امر به غیر مقدوره، پس ما همچو امری نداریم. ولی همین قضیه شرطیه منشه انتظار شرطیت مطلقه شده، یا اگر در مورد جز بود منشه انتظار جزئیت مطلقه شده. به این معنا که اصلا ثقل در آن نیست که جزئیت به نحو قضیه شرطیه. الان این فاقد الطهوره از نظر شما اون وقتی راحت تره که طهارت شرط باشه برای نماز او یا شرط نباشه؟ و اگر شرط باشه راحت تره دیگه، چون اگه شرط باشه به نحوه همین قضیه شرطیه، میگه خب من که نمیتوانم وضو بگیرم، نمیتوانم تیمم بکنم، پس میروم راحت میخوابم. این که ثقلی ندارد برای اون.
حالا
اونی که ثقل داره جزئیت به معنای دوم هست، جزئیت نسبت به یک واجب بالفعل که عبارت اون اخراس اصلا اون وجوب زمنیه. اون جز بالفعل نماز با سوره واجب باشه میگیم سوره جز این نماز واجب بالفعله. خب همون وجوب زمنی است، چیز دیگری نیست. این ثقیل هست و این قابل جریان براءت هست. پس فرقی نکرد شما چه براءت از جزئیت به این معنای دوم جاری کنید که امر ثقیل است، چه بگید براءت از وجوب زمنی، اینا به معنای واحد هست. و اگر بنا باشه که حاکم باشه رفع ما لا یعلمون بر خطاب جزئیت سوره به این معنای دوم، خب فرقی نمی کنه چه بگید جزئیت رفع شده در حال جل، چه بگید وجوب زمینی رفع شده در حال جل. نفی جزئیت هست مثل نفی وجوب زمینی، فرقی نمی کنه. احتمال دوم اینی که بگیم صاحب کفایه دیده که براءت از جزئیت اصل طولیه، چون جزئیت در طول وجوبه، اول جعل وجوب میشه برای نماز با سوره بعد انتزاع میشه از جزئیت. خب بعد از تعارض براءت از وجوب اکثر با براءت از وجوب اقل لا به شرط، نوبت میرسه به اصل طولی که براءت از جزئیته. خب این احتمال هم اشکال داره. اولا صاحب کفایه اصل طولی رو قبول نداره، اگه قبول داشت در بحث ملاقی بعض اطراف شبه مثل مرحوم شیخ انصاری میگفت اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبه مطلقا لازم نیست، چون اصل طهارت در او اصل طولیست. نگفت این را. ثانیا جزئیت سوره مثلا شرعا مترتب نیست بر وجوب صلات معصوره، انتزاع میشه از او. اونم به عبارت بهتر باید بگیم بالعرض والمجاز جعل میشه. ما یه مجعول سا ثانیان و به تبع داریم، یه مجعول ثانیان و بالعرض داریم. مجعول ثانیان و به تبع مثل جعل وجوب مقدمه، بنابر نظر مشهور واقعا جعل میشه وجوب مقدمه شرعا، اونتا به تبع جعل وجوب ذل مقدمه. این هست اونتا تابه یه من نه اصلا یه چیزی مجعول ثانیان و بالعرض هست، یعنی مجعول بالعرض و المجاز، یعنی از نظر عرف مسامحی این جعل شده ولی این جعل نشده. اونی که جعل شده وجوب نماز با سوره است، انتظام میکنه عقل از او مفهوم جزئیت رو، ولی جزئیت مجعول دیگری نیست. تو باید بگید اصل براعت از جزئیت اصل طولی خواهد بود. نه باید اثر شرعی باشن. حالا ثالثا، خب به قول محقق اصفهانی ما یه براعت از جزئیت سوره داریم، یه براعت از کلیت عقل. ما دو تا براعت میتونیم داشته باشیم. چه شما براعت از جزئیت سوره میتونید جاری کنی، یکی میاد براعت از کلیت عقل یعنی وجوب اصل نماز لا به شرط جاری میکنه. اگر میگید این براعت از کلیت جاری نیست چون خلاف امتنانه، خب این بیان در براعت از وجوب عقل لا به شرط هم بگید خلاف امتنانه که آی خوی گفت. اگر نه او رو جاری میدونید و معارض میگیرید با براعت از وجوب اکثر، بعد میگید نوبت میرسه براعت از جزئیت، و براعت از جزئیت هم طرف معارضه براعت از کلیت هست. همونطور که جزئیت انتظام میشه از وجوب نماز با سوره، میگیم سوره جزه، کلیت هم انتظام میشه از وجوب نماز لا به شرط از سوره، میگن این نماز لا به شرط از سوره کل واجب هست. چه فرق میکنه؟ پس این مطلب صاحب کفایه توجیه فنی نداره. اما مطلب دوم ایشان، ایشان فرمود که به ما ممکنه ایراد بگیرن شما که براعت جاری کردید از جزئیت سوره، یعنی رفع الفل جزئیه عن سوره، رفع جزئیت ممکن نیست مگر به رفع منشأ انتظارش. مگه میشه جزئیت سوره رو رفع کرد منشأ انتزاع او رفع نشود؟ منشأ انتزاع جزئیت سوره امر به نماز با سوره است. امر به نماز با سوره باشه سوره جزء واجبه، قابل رفع نیست. اگر میخواهید رفع کنید جزئیت را از سوره، باید اون امر به نماز با سوره رو بردارید. خب امر به نماز با سوره رو برداشتید، او رو رفع کردید. حدیث رفع نافی مثبت که نیست، اثبات نمی کند وضع وجوب نماز لا به شرط از سوره را. خلاصه این که اشکال کرده صاحب کفایه به خودش که فرموده ممکنه به ما بگویند که رفع جزئیت در حال جعل مگر بدون رفع منشأ انتزاعان ممکنه؟ مگه میشه فوقیت رو از این طبقه دوم رفع کرد بدون رفع خود طبقه دوم؟ تا طبقه دوم است منشأ انتزاع فوقیت. خب پس بعد منشأ انتزاع جزئیت که امر به نماز با سوره است رو رفع کنید. او رو رفع کردید حرفی نیست، ولی دلیل بر این که وضع شده است نماز وجوب نماز لا به شرط از سوره چیه؟ و مثل این میمونه یک کسی عاجز است از اکثر، عاجز نماز با سوره نمیتواند بخواند، خب میگن رفع مالای و تیغون، نماز با سوره نمیتوانی بخوانی، از تو برداشته شد. به چه دلیل نماز لا به شرط از سوره بر او واجب شده؟ باید از خارج بگید از صلات و لا تسقط بخوان. در روزه مثلا اینو نمیگید، در روزه اگر یک کسی عاجز است از صوم با امساک از فلان قرص رو باید بخور. وجوب صوم تام را که اجتناب از اون قرص هم درش هست برداشتید. به رفع مالای تیغون، رفع مسترولای، دلیل نداریم بر وضع صوم لا به شرط از آن. صاحب کفایه میگه جواب این اشکال اینه که نسبت حدیث رفع به دلیل جزئیت سوره نسبت استثناء به مستثنامه، یعنی حاکم است رفع مالا علمون بر دلیل که میگه از سوره جزء من الصلاه، میگه هذه الجزئیه مختصتون به حال علم ولیست ثابتتن فی حال الجهر. البته به لحاظ مرتبه فعلیت هست، نه به لحاظ مرتبه انشاء، مرتبه انشاء مطلق. وقتی اینجور شد ما دلیل آمد که گفت جزئیت سوره شامل فرض جهل نمی شود دیگه، مشکل نداریم. ما به اطلاق دلیل وجوب نماز تمسک می کنیم، اصل وجوب نماز را ثابت می کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده جناب صاحب کفایه اصلا راه رو اشتباه رفتی. یک وقت بس رفع واقعیه، مثل رفع مستر رویل، در رفع مستر رویل رفع واقعی، واقعا در اون مثال روزه وجوب صوم مشتمل بر اجتناب از این قرص برداشته میشه، واقعا رفع میشه. اونجا درسته، مثلا ما اشکال رو وارد میدونیم که رفع این صوم تام به معنای وضع وجوب صوم ناقص نیست، اما ما نحن فیه بحث جهل و رفع حکم در مورد جهل رفع ظاهریه. رفع ظاهری یعنی عدم ایجاب احتیاط. اون علم اجمالی ما که یا اقل لا به شرط واجب است واقعا یا اکثر واجب است محفوظه، اون علم اجمالی اقتضاء امتثال میکنه. و علم اجمالی ما با رفع ظاهری که از بین نمیره که، و علم اجمالی هست. فقط اصل بلا معارض اومده گفته موافقت قطعی این علم اجمالی لازم نیست، لازم نیست نماز با سوره بخونی، اما نه اینکه مخالفت قطعیش جایز باشه که اصل نماز رو ترک کنی. بعدشون میفرمون مثل اینکه شما خلط کردید باب جهل و به باب نسیان، فکر کردید رفع مال علمون مثل رفع نسیان. ولی اگر فراموش بکنیم جزئیت سوره را، اون رفعش رفع واقعی میشه، این اشکال پیش میاد. اما بحث ما در رفع مالای علمونه. دراسات جلد 3 صفحه 632. آقای صدر گفتن که این ایراد آقای خویی به صاحب کفایه وارد نیست. آقای خویی شما مبانی خودتون رو تحمیل میکنید به صاحب کفایه؟ صاحب کفایه علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر رو گفت منحل نیست، نه انحلال حقیقی دارد نه انحلال حکمی عقلی، و ضمناً قائل به مسلک علیت اصل بلا معارض رو هم قبول نداره. ولذا بنده به عنوان پرانتز عرض میکنم آخرش رسید به حاشیه در کفایه، زیرا به همه چیز رو زد، گفت اونجایی که علم اجمالی به وجوب فعلی مردد بین اقل و اکثر داریم، براعت از اکثر هم جاری نمیشه، چون این براعت یعنی اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی به حکم فعلی. جایی براءت شرعی جاری میشه که ما علم اجمالی به حکم فعلی مردد بین عقل و اکثر نداشته باشیم، اونجا هم که اصلا عقل حکم تنجز نمی کنه، چون علم به حکم فعلی نداشتی، علم حکم انشایی که موضوع تنجز نیست. خب پس جناب آقای خویی صاحب کفایه با این شناسنامه حرف داره میذاره، شناسنامه شد عوض نکنید، شناسنامه خودتون رو جاش بگذارید. ایشون علم اجمالی مردد بین عقل و اکثر رو میگه نه انحلال حقیقی داره نه انحلال حکمی عقلی داره، و ضمناً اصل بلا معارض هم در اطراف جاری نمیشه چون خلاف مسلک علیته که ایشون قائله، مسلک اقتضا که نیست که بگه اصل بلا معارض در یک طرف علم اجمالی اگه جاری شد ما قبول میکنیم، اگر فقط اصل براءت از وجوب اکثر جاری شد ما قبول میکنیم، این مسلک اقتضایی که شما قائلید نه آقای صاحب کفایه. پس صاحب کفایه اول تلاش میکنه یک طرف علم اجمالی را که وجوب اقله براش منجز تفصیلی درست کنه تا بتونه براءت از وجوب اکثر جاری کنه. علیتی اینجوره دیگه، یه نمونه علیتی آغازی های عراقیه، اینا اینطوره، اول میان یه طرف رو متنجز تفصیلی میکنن در اطراف علم اجمالی، بعد براءت رو در طرف دیگر جاری میکنن، و الا میگن تا علم اجمالی یه طرفش منجز تفصیلی نداشت اصل براءت در یک طرف دیگرش جاری نمیشه. صاحب کفایه همین کارو میخواد بکنه. پس صاحب کفایه دنبال این نیست که بعد از جریان براءت از وجوب سوره یا از جزئیات سوره ما چطور نماز لا به شرط از سوره رو منجز کنیم، دنبال این فکرها باشه تا شما بگید آیه صاحب کفایه خب وجوب اقل که منجزه احتیاج به این حرفا نداره. صاحب کفایه برای تصحیح جریان براءت از جزئیت سوره مجبور یک کاری بکنه که ولو به برکت این براءت اون اقل منجز تفصیلی بشه تا این براءت بتونه جاری بشه. مشکلش اینه، شما میگید براءت در رفع امرامون رفعش رفع ظاهریه، خب ایشون همینو میگه، میگه تا منجز نکنیم اقل را ولو به برکت این براءت، این براءت نمیتونه جاری بشه به عنوان اصل بلا معارض. بله دیگه، اینو قبلا هم آزیا عراقی هم مطرح کرد که گاهی مثلا علم اجمالی دارید یا واجب از اداء دین یا واجب از حج، گفت شما میتونید اصل براءت از وجوب اداء دین جاری کنید یا استصحاب کنید عدم وجوب اداء دین را در رتبه سابقه وجوب حج منجز بشه، وقتی اون منجز شد علم اجمالی دیگه از صلاحیت تنجیز بیفته، اون وقت بتونید مؤمن داشته باشید نسبت به وجوب اداء دین. اصل نافی وجوب اداء دین استصحاب اصل براءت اول جاری میشه تا وجوب حج را منجز کنه، چون نسبت به اصل موضوعیه، او رو منجز میکنه تا علم اجمالی شرط تنجیزش رو از دست بده، چون یه طرف منجز تفصیلی پیدا کرد. وقتی شرط تنجیزش رو این علم اجمالی از دست داد، اون ما بتونیم بگیم یه اصل براءت از وجوب اداء دین مؤمن از وجوب اداء دین. اینجا هم همینطوره، اینجا هم این براءت از وجوب اکثر باید بیاد حاکم باشه بر دلیل جزئیات سوره تا نماز لا به شرط از سوره در فرض جهل منجز بشه، تا اون وقت این براءت از جزئیات سوره بتونه مؤمن باشه از وجوب سوره. اختلاف رتبه که هست مشکل رو حل میکنه. خب ثانیا شما باز مبنای خودتون رو پیش کشیدید که اصل براءت در رفع اعمال الامر رفعش رفع ظاهری است، عدم ایجاب احتیاط. علم اجمالی به حکم واقعی را از بین نمیبرن. آقا صاحب کفایه میگه با وجود اصل براءت حکم واقعی نمیتونه فعلی باشه، نمیتونه مولا هم اراده لزومیه داشته باشه که شما سیگار نکشید هم بگه کل شیء لك حلال رفع اعمال الامر، تناقضه. هم بگه آزادی برو سیگار بکش، شک داری حلال است یا حرام برو سیگار بکش. از اون طرف بگه فی علم الله شاید حرام باشه، اگه حرام باشه گفته من راضی نیستم سیگار بکشید حتی در حال جهل، تمام جهل نمیشه. ولذا صاحب کفایه میگه اصل براءت اصالت الحل اینها کشف میکنه که حکم واقعی در این مورد شک فعلی نیست. حالا گاهی برای اینکه یه عده بعدشون نیاد میگه فعلی من جمیع الجهات نیست. منم بارها گفتم این قضیه این اون جوونی میمونه که رفت خواستگاری برگشت گفتن حل شد درست و گواره نصفش درست شده، گفت چطور؟ من خواستگاری کردم ولی اونا قبول نکردن. این فعلی من سائر الجهات یعنی الان فعلی نیست. 99 تا شرط فعلیت برای حکم واقعی محقق شده، مونده یه دونه شرط صدومی و اون علم به حکمه که اگر اون بیاد حکم فعلی میشه. میگیم حالا که نیومده چی؟ میگه شرمنده، حالا که نیومده حکم فعلی نیست. خب بگو حکم فعلی نیست دیگه، مثل جای دیگه که گفتی. حالا پس وقتی براءت از جزئیات سوره جاری شد این کشف میکنه حکم واقعی فعلی نیست، خب معلومه آخون میگه علم اجمالی به حکم فعلی منجزه، علم اجمالی به حکمی که معلوم نیست فعلی باشه که منجز نیست. این ادبیات صاحب کفایه. شما آقای خوی ادبیات خودتو پیش میکشی فهم میکنی مشکل حل میشه. بعد خود آقای صد یه راه حلی راه داده. من تا اینجا با آقای صد مشکل ندارم، این دوتا مطلب رو من مشکل ندارم دیگه، اما راه حل آقای صد رو باش مشکل دارم. آقای صد میگه میتونیم بگیم بنابر مبانی صاحب کفایه اقیم الصلات، این صلات معلوم نیست که صلات با سوره است یا صلات لا به شرط از سوره، درسته؟ ولی ظاهر اقیم الصلات اینه که وجوبش فعلی است، ظهور هیئت اقیم الصلات اینه که وجوب فعلی است. در مقام بعث دیگه مرحوم آخون میگه اگر خطای متصدی بعث شد این ظاهرش اینه که حکم فعلی است. پس ما ظاهر خطاب اینه که یک حکم فعلی داریم در مورد نماز. رفع ما لا یعلمون میگه وجوب نماز با سوره فعلی نیست. خب این دوتا مطلب رو به شما میگن چی نتیجه میگیری؟ ظاهر خطاب اقیم الصلات اینه که وجوب نماز فعلی است، ولی مراد از نماز نماز لا به شرط از سوره است یا نماز به شرط سوره معلوم نیست. این مطلب اول. مطلب دوم، رفع اعمال الامر میگه وجوب نماز با سوره فعلی نیست. لوازم این دوتا اماره، هر دو اماره است، یه رفع اعمال الامر خود حدیث رفع اماره است، نسبت به این که فعلی نیست وجوب نماز با سوره اماره است. یعنی مرحوم آخون به عنوان کاشف و اماره میگیره رفع اعمال الامر رو از فعلی نبودن اونی که حکم واقعی که مشکوک است. نتیجه میگیریم پس ظاهر آیقی مستران که حکم به نماز فعلی است و چون وجوب نماز با سوره فعلی نیست، پس اونی که فعلی چیه؟ وجوب نماز لا به شرط از سوره است، حداقل در حق جاهل دیگه، بس ما جاهل. ما به این فرمایش ایراد داریم. حالا میگیم جناب آقای صد، اولا شما یک کاری کردی که اگر فی علم الله نماز با سوره واجب باشه کلن میگی فعلی نیست، یعنی توسط در فعلیت را میگی مرحوم آخون قبول نمی کنه. پس ولو عقیم و صلات اماره است که وجوب نماز فعلی است، بعد زمیمه کردی به این که وجوب نماز با سوره فعلی نیست، پس وجوب تعلق گرفته به نماز لا به شرط در سوره. حالا که کشف خلاف شد، بعد فهمیدن که نه، اونی که واجب بوده نماز با سوره بوده، پس این مکلف صرفا تجری کرد، نماز نخونده ها، اون که نماز خونده بی سوره که ایچی، اونی هم که نماز نخونده اون مکلف بی نماز، اونم تجری کرده دیگه، چون واقعا نماز با سوره واجب بود و اونم که فعلی نبود. میگن آی صد، خب شاید آخون بگه توسط در فعلیت، یعنی اگر فی علم الله نماز با سوره واجب باشد، به لحاظ وجوب ضمنی سوره حکم واقعی فعلی نیست، اما به لحاظ وجوب سایر اجزا حکم واقعی فعلی است. آقای صدر میگه این که شد توسط در فعلیت، و اگه آخون توسط رو قبول داشت که توسط در تنجیز رو باید در اون بحث انحلال حکمی عقلی میپذیرفت و اینقدر برای ما دردسر درست نمیکرد. میگیم آقای صدر کی مرحوم آخون توسط در فعلیت رو منکر شد؟ اصلا خود ایشون وقتی میاد میگه که رفع مالامون نسبتش با دلیل جزئیت سوره نسبت حاکم به محکوم است، میگه از صورت و جز آن من از صلات فعلا الا فی حال جهل، سوره در حال جهل جزء فعلی نیست، نه اینکه اصلا نماز با وجوب نماز با سوره کلن فعلی نیست. که اینو میگه حالا به برکت براعت شرعی رسید به توسط در فعلیت. شما میگه چرا اونجا قائل به توسط در تنجیز نشدی؟ حالا اونجا خطاب شرعی نبود، عقلش نرسون او را به توسط در تنجیز، که ما هم اشکال کردیم چرا عقل تو رو نرسون به توسط در تنجیز، اما معناش این نیست که دیگه و قول اون بنده خدا روزه نمیگیره ولی سحری میخواد. گفتن دیگه چرا سحری میخواد؟ گفتی که کافر حربی که نیستم که، بابا توسط در فعلیت رو کی گفت؟ کافر حربی که نیست. خب اینو قبول داره. خب یه لحظه اجازه بدی. بله دیگه، به برکت همین کاری که صاحب کفایی داره میکنه تنجیز عقل ثابت میشه. خب این اشکال اول به آی سر که چرا فرض گرفتید آخون توسط در فعلیت رو قبول نداره؟ چون توسط در تنجیز و به حکم عقلش و به درک عقلش قبول نکرد، پس دیگه بگیم ایشون توسط در فعلیت رو هم ولو در طول جریان براعت شرعی قبول ندارد، این خب درست نیست. به نظر ما این مدار کم انصافیه در حق صاحب کفایه. ظاهر کلامش اینه که توسط در فعلیت میگه دلیل رفع مالمون نسبت به دلیل جزئیات سوره نسبتش نسبت استثناس به مستثنامه، نسبت حاکم است به محکوم، نه نسبت به اصل وجوب نماز با سوره. ثانیاً جناب آقای صدر، این حرفا رو خودت معتقدی؟ سوال، مولا گفت اکرم زیدم، نمیتونی مراد زید عالمه که واجب الاکرامه، زید جاهل که پلوستونی مولا با او داره، گفته اکرم زیدم، مرادش زید جاهله، نمیدونی. خب بعد ما فرض کنید مضطریم که زید جاهل رو اکرام نکنیم، شرایطی است که نمیشه زید جاهل رو اکرام کرد، رفع مستوره. این ثابت میکنه که پس مراد استعمالی از اکرم زیدن زید عالمه. خود شما قبول ندارید این حرفا رو. آقا وقتی یه خطای مجمله بین دو معنا، یه معناش مطابق با واقع نیست، پس کشف میکنیم اون معنای دوم درسته. بیان آمد، بیان آمد، دو تا آب جلوی ما، اینجوری میکنه بنده خدا این دو تا شاهد حاضر هم هر دو پیر میگن این آب نجسه، میگیم کدوم آبه؟ میگه این آب نجسه. نمیدونیم مشارفش آب الف یا آب به، میگیم خب دقیق مشخص کن، میگه این آب نجسه، مراد مجمله دیگه. یک بیانه دیگر آمد، اون دو تا جوون رشید قشنگ اشاره میکنن به این آب شرقی، میگن این آب پاک است. خود شما قبول ندارید که این دو تا اماره رو کنار هم میذاریم، پس نتیجه میگیریم که مراد استعمالی اون بیانه اول که میگفت مردد بود، میگفت حاضر انا نجس نمیدیم، مشار و نهش انا شرقی بود، پس مشار و نهش انا غربی بوده و او نجسه، چون بیانه دوم گفت انا شرقی پاکه، پس اون انایی که اون بیانه اول گفت نجسه انا غربی. خود شما قبول ندارید، نگاه کنید بحث مجمل و مبین رو در بحوث. خب اینجا همینه دیگه، آقا اقیم و صلات، از صلات مجمله، متعلق مجمله، مثل اکرم زیدنه، نمیدونی مراد نماز با سور است که یقینا در حال جهر فعلی نیست، یا نماز لاب شرط از سور است که در حال جهر در حال جلب جزئیات سور فعلی است. خب میشه متعلق مردد بین دو مراد استعمالی که یک مراد استعمالیش مطابق با واقع نیست. اینجا نمیشه ما بگیم پس مراد استعمالی اونیست که اگر او مراد باشه مطابق با واقع هست.
کیفیت امر صلات اجمالی هست؟ از اجمال در صلات شما کیفیت هم اجمالی میدونید؟
چی؟
صلات اجمال داشته باشه، اصل کیفیت صلات هم اجمالی میشه؟
اقیم الصلات متعلقش مجمل، یعنی صلات مبینه؟
صلات هم مبینه باشه اینکه یه تکلیف فعلیه.
خب دیگه مثل اکرم زیدن، اکرم زیدن وجوب اکرام مبین، اما زید مراد کیه؟ زید عالمی یا زید جاهل معلوم نیست. شما نمیتونید بگید چون من مسترم به ترک اکرام زید جاهل، پس ظاهر این اکرم زیدن اینه که برای منم واجب است اکرام زید، پس مراد زید عالمه، بچی نداره، اشکاله. اشکال سوم رو هم باید سعد بگیم دیگه، نهایت بی‌انصافی رو داشته باشیم در حق ایشون. اشکال سوم، آقا رفع ما لا یعلمون یک دلیل حاکم، حالا روحش برمیگرده به مخصص دیگه، مخصص منفصله نسبت به تمام تکالیف. خب نماز، وجوب نماز با سوره، وجوب نماز با سوره در اینجا اگر باشه، پس رفع معلالمون شاملش میشه. اگر وجوب نماز لاب شرط از سوره باشه، مصداق این مخصص منفصل نیست، پس تکلیف به نماز اگر نماز با سوره باشد، مصداق این مخصص منفصله، درسته؟ اگر تکلیف به نماز لاب شرط از سوره باشد، مصداق این مخصص منفصل نیست. میشه خطاب اقیم الصلاة در حال جهل، در حال جهل به جزئیات سوره، شبهه مصداقیه مخصص منفصل. در شبهه مصداقی مخصص منفصل میشه تمسک کرد به عموم عام. آقا آقای صد میگه اگر شما جاهل به وجوب سوره، اصل وجوب نماز با سوره از فعلیت میفته طبق نظر صاحب کفایه، اصل نماز لاب شرط از سوره، ولذا اگر شما نماز رو هم ترک کنی به نظر صاحب کفایه تجری کردی. اینجوری میگه ما اشکال میکنم، اگه توسط در فعلیت میگفت که ما اشکال نمیکردیم. میگم اگه اینجوریه، پس اقیم الصلاة اگر مراد ازش نماز وجوب نماز با سوره باشه، مصداق رفع معلالمونه برای من که جاهل به وجوب سوره. اگر مراد وجوب نماز لاب شرط از سوره باشه، مصداق معلالمون نیست. قطع نظر اشکال دوم، اشکال سوم اینه که این شبه مصداقی مخصص منفصل و در شبه مصداقی مخصص منفصل نمیشه به عموم تمسک کرد. این راجع به این بحث کلام واقع میشه در موانع جریان براءت از وجوب اکثر. ما یه موانع عامه داریم در کل اقل و اکثر و ارتباطی، یه موانع خاصه داریم که بیشتر مربوط به نمازه. اینها متاسفانه اونقدر زیاد هستن که فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه. والحمد لله رب العالمين.